الله أكبر الله الله أكبر بار أي ملتنا مبار هيدر 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 أي ملتنا مبار هيدر هيدر أي ملتنا مبار بار إيرانية همسنگر هيدر بار یک شاهنی یه دیگر هیدر هر تا پیروزی یا آخر با تمام ایمان آمده به جنگ شیطان آمده تمام ایمان آمده به جنگ شیطان آمده عمر یهود نگر دیگر به پایان آمده دیگر به پایان آمده نسل ابو ترابیم فرزند انقلابیم حلم المبارزت را سنگین ترین جوابیم سنگین ترین جوابیم الله الله اکبر الله
ای عشق سوزان ای شیرین ترین رویای من تو بمان در دل و جان ای ایران ایران گلزار سبز دور از تاراج خزان جور زمان ای مهر رخشان ای روشنگر دنیای من به جهان بمان در روح و جان من میمانی ای وطن به زیر پا فتدان دلی که بهر تو نلرزد شرح این عاشقی ننشیند در سخن که بهر عشق والای تو همه جهان نیرزد
I'm آمده، به عشق رهبر آمده، به نام نامی علی به فتح خیبر آمده، به نام نامی علی به فتح خیبر آمده.
کردم تو جنگ 12 روزه که آقایون اگر این نفه یقش رو رها بکنید میره قوی تر برمیگرده.
اگر دشمن حمله کرد و تو طوری جوابش ندادی که تمام اسلحه‌هاشو بگیری، جرأتش رو بگیری، امکاناتش رو بگیری، خفش نکنی، وسط کار حرف از صلح بزنی، او میره بازیابی میکنه، دفعه بعد قدرتمندتر برمیگرده.
الانم عرض میکنم اگر هزینه کسی که اومد تو خونت رو شکستن قلم پاش قرار ندی، بریدن دستش قرار ندی، بریدن سرش قرار ندی، میره قویتر برمیگرده. بعضی از آقایون زمزمه هاشو انجام دادن که اگر آتش بس بشه ما هم آتش بس میکنیم، توقف جنگ از اون طرف اتفاق بیفته ما هم متوقف میشیم. یعنی چی؟ یعنی طرف بیا بزن اون چیزی که فکر میکنه باید انجام بده انجام بده، اون جاهایی که فکر میکنه براش خطر داره رو بزنه، آدمایی که فکر میکنه براش خطر داره رو بزنه، دستش به هر جا رسید نابود بکنه. بعدم که دید جنگ براش نمیصرفه از نوکراش پیغام بده که برید به جمهوری اسلامی بگید که آقا توقف جنگ، اینورم که بگیم آقا باشه توقف جنگ، بره دوباره آماده بشه، دوباره هزینه جمع بکنه، دوباره جاسوس جاسوساشو هماهنگ بکنه، دوباره که قدرتمند شد برگرده به یه جنگ بزرگتر با یه توان بیشتر بزنه دوباره بگه آقا آتش بس، ما هم بگیم آتش بس، باز دوباره بره هر بار قوی تر برگرده ما رو بزنه و ما هم همیشه بگیم که ما برای آتش بس آماده ایم. این درستشه؟ آقایون به خاطر امنیت زوگذر ما رو به ناامنی مستمر و بزرگتر مبتلا نکنیم. ما که تا اینجا هزینه‌شو دادیم، ما که بهترین آدممون رو از دست دادیم، ما که بهترین جوانامون رو از دست دادیم، ما که ناامنی رو تجربه کردیم، ما که امکاناتمون ضربه خورده، باید بذارید تعیین تکلیف کنیم تموم شه بره دیگه. یعنی چی آتش بس در مقابل آتش بس؟ یعنی چی هر کی بره خونه خودش؟ گفت حق است اگر مرگ من و عالم و آدم، بگذار که یک بار بمیریم نه صد بار.
دلیل ریاست مردمی بی و در بین مردم بی و عاشقانه و دلی مردم دوستی داشتن، واقعا نه فرار کرد و نه در پناهگاه بی و در محل کاری و همراه با خانواده به فیض شهادت نال آمد.
اون سربازی که پشت پدافند داره زحمت میکشه امید یک ملت، و اون سربازی که تو کشورهای دشمن مثل اسرائیل داره اینجا حرکاتی انجام میده که این ملت رو خوشحال میده، یک امید باطله و زیر پای همین سرباز پشت پدافند له خواهد شد.
هیچ وقت باید مذاکره نکنیم.
وطن فروشی که باید بینن الان که دوتن یک زمانی که آقا و شهادت برسی و امریکا به کمک، الان باید بینن که دالگیان بوگیان هموطنیان کلن بمباران کرد، الان باید حال روزیان باید بفهمن و در این کرده خویانه باید پشیبان بود.
به کوری چشم دشمنان انشالله نیروهای مسلح پیروز میشن.
مردم اومدن خیابان خیالشون از داخل راحت باشه، اونا کارشون رو انجام بدن، اینجا با ماست با مردم. همونجور تو که میبینید من یک طلبه ناچیز خاک پای رزمندگان اسلام هستم.
با آخرین قطره خونمون ما پای این نظام و مملکت استادیم.
پیامی برای مادرای شهدا، خود خداوند خون بهایانه و خود حسین ابن علی انشاءالله خون بهایانه و از جان خداست و این خونه خروش که انشاءالله جوشش که باعث خروش و امت اسلام و انشاءالله ریشه کفر و نفاق به امید خدا بزرگی بشیدم.
بعد از شهادت مقام معظم رهبری به نظر شما مذاکره معنی داره؟
چه قبل معنا ناشه بعدی بدتر.
ولی همه راست بخوازید هیچ روز از نه خواب داشته من نه خواب داشته من خواستم جهیش کنی اجاز ده انقلابه لی یهودیه لی کسافت خواستم جوانه دیه که برسل ما گوشان که دوشم مربر منافقین و کفار.
صحبت هم با رهبر شهید اینه که من توپای جان به عنوان یک دهه نودی پشت سرش علمدار و پرچمدار این مملکت و امام زمان
ما هم نه از موشک میترسیم نه از شهادت میترسیم و مشتاقانه به استقبال شهادت میریم.
صحبتی که از مقام معظم رهبری بیادتون هست چیه؟
اینکه ما آمریکا رو از عرش به فرش میکشونیم انشاءالله با امید خدا.
به نظرتون با شهادت مقام معظم رهبری مذاکره معنی داره؟
هیچ معنی نداره، همونطور که خود امام هم گفت ما اصلا نباید با آمریکا هیچ مذاکره داشته باشیم، با این خیانت ما هیچ وقت نباید مذاکره داشته باشیم. الان اومدیم به خاطر اینکه انتقام خون رهبرمون رو بگیریم. به امید خدا موفق هم خواهیم بود و پیروز این میدان.
پیروان امام خامنه ای تا
به سمت مسلح
انتقام خون رهبر شهیدشون در عرصه خواهند بود و انتقام خون او بیرون راندن استکبار از منطقه و پیروزی و عزت دنیای اسلام و محور مقاومت خواهد بود.
این پرچمی که رهبر ما محکم گرفتش و گفت باید به دست امام زمان برسه، انشالله ما بتونیم راهش ادامه بدیم و این پرچم را به دست آقا امام زمان برسونیم انشالله.
ارتشی قهرمان بزن که خوب نیست، و شفاهی قاییمان
بزن که خوب نیست،
به سمت قلب شیطان
بزن که خوب نیست،
به احترام قرآن
بزن که خوب نیست،
برای حفظ ایران
بزن
که خوب نیست،
و الله اکبر.
تابستان 1359 از راه رسیده بود. روز 31 شهریور ساعت 10 صبح از سمت گیلان غرب گزارش از بمباران خاک ایران توسط رژیم صدام رسید. در آن ساعت اولیه دقیقاً مشخص نبود که چه اتفاقی و در چه ابعادی رخ داده است. ساعت 1:30 بعد از ظهر از ایلام و دهلوران نیز گزارش بمباران به تهران رسید. 15 دقیقه بعد اهواز نیز گزارش داد که فرودگاهش بمباران شده است. 5 دقیقه بعد از اهواز ساعت 1:50 کرمانشاه نیز گزارش مشابهی داد. 5 دقیقه بعد 1:55 بوشهر نیز گزارش داد که بمباران شده است. راست ساعت 2 بعد از ظهر پایگاه شکاری دسفول نیز بمباران شده بود. در راهروهای نیروی هوایی همه به ولوله افتاده بود. چه خبر شده بود؟ شاهدان عینی میکای زیتونی رنگ را دیده بودند که در آسمان ایران شیرجه می‌زدند و بمب رها می‌کردند. 20 دقیقه از بمباران پایگاه شکاری دسفول گذشته بود. همین میکای زیتونی رنگ بر آسمان تهران هم ظاهر شد. از سمت فرودگاه مهرآباد دود سیاهی بلند شده. درست در آن لحظات آیت الله سید علی خامنه‌ای در کارخانه جنرال و نزدیک فرودگاه مهرآباد منتظر صحبت با کارگران بود.
وقتی وارد کارخانه شدیم یه اتاقی بود که به طرف شمال پنجره داشت. اونجا منتظر میموندم که کارگرها رو ببرن تو اون سالن عمومی که سالن غذاخوری هم زمینن بود، من برم اونجا سخنرانی کنم. همونطور که نشسته بودیم یهو صدای انفجار شنیدم.
آیت الله خامنه‌ای در آن لحظه تصمیم گرفت صحبت با کارگران را لغو نکند. با خونسردی پشت تریبون رفت و به آنان قوت قلب داد.
من دیدم اگر من سخنرانی رو تعطیل کنم و بیام این اثر بدی میبخشه. گفتم میام سخنرانی میکنم، کوتاه مدام میکنم. آمدم توی سالن و گفتم که خب همه مرتبط شده بودن دیگه، همه کارخونه مرتبط شده بودن. گفتم چیز مهمی نیست و دشمن حمله کرده، ما انتظار این چیزا رو داریم. یه بحث کوتاهی شاید 10 دقیقه رو براشون صحبت کردم. گفتم من باید الان برم.
تا آن زمان آیت الله خامنه‌ای لباس روحانیت به تن داشت، لباسی که از سنین نوجوانی به تن کرده، اما نمیدانست که تقدیر برای او لباس دیگری هم دوخته است.
به ذهنم رسید که خب با این قبال عباده که نمیشه رفت جبهه، لباس همون عوض کنم. با جمران مشورت کردم، گفتم آقای جمران چطور من لباس ارتشی بپوشم بیام؟ گفت خیلی عالیه، خیلی خوبه. منم معطل نکردم، رفتم یه لباس سربازی برداشتم.
بسم الله القاسم الجبارین، لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. امت مسلمان، اینجا جبهه عشق است و ایمان، اینجا جبهه نور است و قرآن.
این روایت حضور رهبر انقلاب در سالهای نخست بحران و جنگ است.
اینجا جبهه رزم پولاد مردانی که می روند.
روایتی از آیت الله سید علی حسینی خامنه‌ای در لباس سربازی. روز 31 شهریور 1359، روزی که رژیم بعث به ایران حمله کرد، آیت الله خامنه‌ای در کارخانه جنرال بود که تصمیم گرفت به سمت ستاد مشترک ارتش برود. آنجا منتظرش بودند، اما این بار نه در ساختمان‌های همیشگی. او را به اتاق جنگ بردند. داخل اتاق همه بودند.
رفتیم اونجا و اونجا که رفتم دیدم همه جمعن اینجا. آقای بهشتی، آقای رجایی، آقای بنی صدر، آقای هاشمی، همه بودن، همه دوستان ما. معلوم شد که در این فاصله که این اتفاق افتاده همه خودشون رسوندن اونجا. فرماندهان نظامی
در آن لحظات همه فرماندهان نگران بودند. آیت الله خامنه‌ای پیشنهاد داد که اگر فرماندهان نظامی تا این اندازه نگران هستند، حتما نگرانی مردم بیشتر است و اولین وظیفه این شورا باید دلداری به مردم باشد. هم از این پیشنهاد استقبال کردند و از خود او خواستند تا به قلم خودش پیامی بنویسد و با صدای خودش آن پیام را از طریق رادیو برای مردم ایران بخواند.
آمدن تو همون راهرو اونجا که اینا تو این سالن مشغول مذاکره بودن، راهروهایی بود که به جاهای دیگه متصل بود، رفتیم تو همون راهرو و اونجا دیگه این مجال این که بریم یه اتاق خلوتی یه جایی پیدا کنیم نبود. تو راهرو و اونجا یه صندلی بود داشتن، من نشستم و میکروفون جلو من گرفتم، من اون بیانیه‌ای که نوشته بودم همون رو خوندم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ملت مسلمان و انقلابی ایران، برادران و خواهران، دولت دستشانده و مزدور عراق تجاوز هوایی را به حریم جمهوری اسلامی ایران آغاز کرده و به چند پایگاه هوایی حمله نموده است. ما تا کنون نخواسته بودیم حمله را آغاز کنیم، اما ارتش جمهوری اسلامی تجاوز این بعثی‌های دستشانده را تحمل نمی کند و درس تلخی به صدام خواهد داد. مردم عزیز ما باید خونسردی و متانت خود را حفظ کنند. هر گونه شایعه را که احیاناً ضد انقلاب منتشر می کند نفی کنند. به پادگان‌های نظامی نزدیک نشوند و در انتظار لحظه انجام مسئولیت همگانی که از سوی رهبر عظیم الشأن محول خواهد شد باشند. همکنون نیروهای رزمنده ارتش جمهوری اسلامی ایران در زمین و هوا و دریا به نبرد سرگرمند. نتایج متعاقبا به اطلاع ملت ایران خواهد رسید. و السلام علیکم و رحمت الله.
این صدا در آن لحظه‌های هراس و هیجان به خانه‌های مردم رسید. همان شب اولین پیام امام از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش شد.
این حرفیست که ما با ملت ایران داریم که اینها با آرامش بدون که اصلا خوفی از چیزی داشته باشن، خوفی در کار نیست، اصلا چیزی نیست این که خوف داشته باشن. یک حرف با ملت ایران است که هم خونسردی خودشون را حفظ کنن و هم از این شایعه‌سازها را جلوشون را بگیرن و هیچ اعتماد به شایعه‌ها نکنن. من خودم تماس دارم و همه مطالب پیش من میاد و من امروز هم آقای رئیس جمهور آقای نخست وزیر آمدم اینجا، گزارش دادم اینجا.
واقعیت این بود که به دستور امام نیروی هوایی آماده پاسخ سخت به رژیم صدام میشد. یک مهر 1359 حدود 140 فروند هواپیمای جنگنده ایرانی تحت فرمانده سرنگ فکوری در عملیاتی به اسم کمان 99 دشمن را بمباران کردند. آیت الله خامنه‌ای گزارش عملیات را دریافت کرد و به عنوان نماینده مجلس فوراً به ساختمان مجلس رفت تا در نطق پیش از دستور خود این خبر را به نمایندگان ملت برساند.
من رفتم مجلس چون من نماینده مجلس بودم دیگه.
بسم الله الرحمن الرحیم.
رفتم مجلس، از من خواستن که یک گزارشی من بدن.
بنده اون چی که عرض میکنم گزارش های از صبح تا نیم ساعت پیشه که ما در مرکز فرماندهی ستاد بودیم. از صبح 3 فروند میگه عراقی سرنگون شده.
این تیکش یادمه، جزئیاتش حالا یادم نیست، این تیکش یادمه که گفتم این تعداد سورتی پرواز ما داشتیم که خیلی تعداد خیلی بالایی بود.
تعداد هواپیماهایی که پرواز داده شده از ایران، ارتش جمهوری اسلامی ایران 140 فروند.
برای نماینده ها خیلی جالب بود.
و هواپیماها تقریبا همگی به سلامت برگشتن و از چند فروند اطلاعی در دست نبود. البته اونطوری که صاحب نظرها
اظهار میکردن چیزی شبیه معجزه است. یعنی از 140 فروند هواپیمایی که پرواز داده میشه 10% احتمال برنگشتن کاملا منطقی است، در حالی که به هیچ وجه اینجور نبوده و تا اونجایی که ما اطلاع پیدا کردیم از 2 فروند خبری نبود و بقیه آمدن، منتها پایگاه دسفول کوبیده شده بود. اونهایی که از دسفول پرواز کرده بودن نتوانستن دسفول بنشینن و به جاهای متفرقی رفتن و نشستن.
در این لحظات حساس کورت والدهایم دبیر کل سازمان ملل از 2 طرف جنگ درخواست آتش بس می کنند. طیب سلیم رئیس شورای امنیت سازمان ملل به نام اعضای این شورا از 2 طرف می خواهد جنگ را تمام کند. حبیب شتی دبیر کل کنفرانس اسلامی هم درخواست آتش بس فوری می کند. هیچ کدام به روی خودشان نمی آورند که ایران مورد تجاوز رژیم صدام قرار گرفته و در حال دفاع است، در حالی که ارتش بعثی در حال تهاجم است و در داخل خاک ایران. در 5 روز نخست جنگ 20,000 کیلومتر از خاک کشور به اشغال دشمن درآمد. روز 4 مهر ماه آیت الله خامنه‌ای در نماز جمعه آمریکا را صحنه گردان اصلی جنگ اعلام می‌کند.
آمریکا و مزدورانش بعد از آنی که در طول 19 ماه هرچه کردند نتوانستند جمهوری اسلامی را به زانو در بیاورند، حتی حمله نظامی هم کردند. با خود فکر کردند ما ایران را به جنگی تحمیلی و ناخواسته می کشانیم به سراغ صدام حسین احمق جاه طلب مغرور بدبخت رفتند.
آیت الله خامنه‌ای با اینکه امام جمعه تهران نماینده مردم تهران در مجلس، نماینده امام در شورای عالی دفاع و مسئول دفتر مشاورت امام در ارتش بود، اما شوق زیادی برای حضور در جبهه داشت.
شنیدم دستگاه تبلیغاتی مزدور عراق پیغام داده است و سخن پراکنده است که چرا اونها که میگویند خودشون به میدان نمی آیند، و شنیدم اسم مرا آورده است. ما میدان آمدنمون مانند میدان آمدن